لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهار تفسیر سوره حج آیه چهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كتب عليهم أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. سلام بر شهیدان، درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. این آیه چهارم عرض کردیم ضمیرهای هویی که دارد علیه انه تولاه و انه یضله یهدیه، اینها دو قول هست در این که مرجع این ضمیرها چگونه معنا بشود، ولذا دو نوع معنا میشود، ولی اجمالا هر دو معنا این هست. معناش بازگشت به یک مطلب است. کسی که ولایت شیطان را بپذیرد در هر جایی ولایت خدا را رها کرده، ولایت باطل را پذیرفته، ولایت حق را رها کرده، و کسی که این چنین بکند باطل را ولی خودش قرار بدهد به نام شیطان مرید، به نام شیاطین جنی و انسی، و تحت هر عنوانی غیر خدا را انتخاب کند، چه بت‌ها را که مصداق شیاطین هستند، این انسان گمراه می شود و به سوی جهنم می رود. و این حکم کتبه علی، بر این فرد نوشته می شود، یعنی این حکم قطعی است. کسی که ولایت خدا را رها کرده و ولایت شیاطین جنی و انسی را پذیرفته، این شیطان هم او را گمراه می کند و هدایتش می کند به عذاب جهنم، و این انسان سقوط میکنه. در آیه سوم بیان کرد که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. مردم دو دسته هستند، عده مجادله در باره خدا و دین میکند اما عالمانه و عارفانه، هدایتگر، و در مباحثشون تابع خدا و قرآن و وحی و نبوت، حق و عدل و قسط و حکمت و عدالت هستند. اینها به حق، این مجادله مجادله ممدوح است و حق است و معرفت انسان رو بالا میبرد و لقاح علمی و معرفتی برای انسان و رشد علمی و معرفتی ایجاد میکند، و لذا این انسان عاشقانه تر و عالمانه تر خدا را عبادت میکند، و ارزش این عبادت از عبادت جاهلها بسیار بالاتر است. طبق روایات هر کسی به اندازه علم و معرفتش به او امتیازات و درجات بهشتی داده می شود. لذا می فرماید از مردم کسانی که گروه دوم مجادلشون به باطل است، جاهلانه است و غیر عالمانه و غیر عارفانه است، و اینها در مباحثه هاشون تبعیت میکنن از باطل، مصداق باطل رو بیان کرده، تمام شیاطینی که عاری از خیر و برکتن، مریدن. مرید یعنی اونجوری که پاک، هیچ خیر و سعادت و نقطه مثبتی در او یافت نمیشود. وجود این شیطان مرید اسیانگری، ظلم، سرکشی است. خب پس ما باید نتیجه بگیریم، بحث نکنیم یا بحث عالمانه عارفانه کنیم. اگر بحث میکنیم، نقشه بحث و فونداسیون مباحث که استدلال میکنیم و بحث میکنیم را از خدا بگیریم و تبعیت از وحی و نبوت و عقل کل و علمی که علام الغیوب است، عالم الغیب و شهاده است، به علم مطلق الهی وصل باشد، نه تابع هواهای نفسانی و شیاطین. خب اما آیه سوم میفرماید حالا ما این ضمیرها رو یا به من الناس من یجادلو، از مردم، من الناس کسانی که مباحثه غیر علمی میکنن و تابع شیاطینن، این سری ضمیرها باید به این افراد برگرده و یکی از ضمیرها به شیطان برگرده. حالا نحوه دوم معنا نوشته شده است علیه بر شیطان، یعنی قطعی است که راه شیطان راه باطل است، و خداوند این حکم رو قطعی صادر کرده است. کتب علیه شیطان نوشته شده است و قطعی شده است بر شیطان، هم در نظام تشریع و هم در نظام تکوین. انهو که شیطان موجودی است که من تولا، کسی که بپذیرد ولایت شیطان رو. این ضمیر هو به شیطان برگشته دیگه، علیه و انهو هم به شیطان. نوشته شده است بر شیطان که شیطان موجودی است که کسی که ولایت او رو بپذیرد، ان این شیطان یضله، این شیطان گمراه میکند این فرد مجادلگره با باطل را، و شیطان هدایت میکند این فرد مجادلگر را به سوی عذاب سوزان جهنم. پس برای اینکه ما نجات پیدا کنیم از این عذاب و در این دام گرفتار نشیم، باید دشمن شناسی کنیم، چگونه زندگی کنیم، دشمنان جنی و انسی، شیاطین جنی و انسی، وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الناس رو، اینها رو شناسایی کنیم. ممکنه در خانه ما و محل کار ما، در بازار ما، در اداره ما، در نظام اجتماعی ممکن است نه، قطعا شیاطینی وجود دارند که انسانها رو به باطل هدایت میکنن و وسوسه میکنن. انسان باید فیلترش قوی باشد تا دوست رو از دشمن بشناسد. رفیقت میاد فوری سلام علیک در ساعت اداری، وقت شما رو میگیره، شما بلند میشی بره او چای میاری، ولی الباب رجوعی که قبلا آمده از اون غافل میشی. ساعت اداری باید خدمت به او میکردی، این رفیق دومه شیطانی شد و تو رو از حق باز داشت و از انجام وظیفه و موجب شد که حقوقی که در این ساعت به حساب ریخته میشود بشه لقمه حرام. این لقمه حرام موجب شد بچه درست بشود، این بچه فردا با لقمه حرام میخواد نماز خون بشود و هدایت بشه. به هر حال این است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره خوبی و بدی حساب. لذا باید حواسمون رو جمع کنیم، دشمن شناسی کنیم. امروز در جامعه چقدر بیهجابی و بدهجابی است، همه اینا جوانها رو و افراد جنس مخالف رو وسوسه میکنن به گناه. نگاه کردن به این قیافه ها حرام، تحت تأثیر قرار بگیره که حرمتش بالاتر. اگر طرف تحریک هم نشه، چون نگاه کردن به موهای نامحرم و به خارج از محدوده گردی صورت و مد شده است به شرط عدم آرایش، اگر تحریک نشود اشکال نداره. ولی اگر تحریک نشود ولی خارج از محدوده، یعنی موهاش پیداست، آرایش کرده، زینت کرده، اگر تحریک هم نشه، این نگاه باز حرام است. خیلی باید مواظب بود. در آیه پنجم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. چون بحث این بود که افرادی بحث میکنن راجع به اصول دین، غیر عالمانه و جاهلانه بحث میکنن و شبهه ایجاد میکنن در مردم که بابا ما اگر مردیم و خاک شدیم دیگه چطور میشه زنده بشیم؟ پس حالا که زنده نمیشیم، پس محاکمه هم نیست، پس حساب رسی هم نیست، پس نتیجه بگیریم در اینجا هر جور میخوام زندگی کنیم. گناه کردیم، شراب خوردیم، خوبی کردیم، بدی کردیم، بعد حساب و کتابی نیست. فلهی زندگی کنید، هر چه پیش آمد خوش آمد، ما که خندان می رویم. این نیست. خداوند که حکیم است و عادل است و متصف به تمام اسما و صفات حسناست، بیاد جهان هستی رو بیافریند، گل سرسبدم بیافریند، همه نعمتها رو مسخر رو کند، بعدم بگه تو هیچ تکلیفی نداری، اینجا هر گربه ای میخواهی برقصون و هر کاری میخواهی انجام بده و حساب و کتابی نیست. این در شأن خدای حکیم عادل نیست که چنین راهی را در آفرینش جهان هستی انتخاب کرده باشه. ادامه بحث جلسه بعد.